والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. یه آقایی بود، ایشون از دوستان ما بود، پسر خیلی خوبی هم بود. خبر داد که تو محل کارمون، خبردار شدم که تو کتابخونه دانشگاه یه خانم دختری است، ایشون از فرانسه اومده و برای به اصطلاح فرصت مطالعاتی اومده اونجا. این برنامه ایست که دانشگاه ها دارن معمولا، ما هم همینطوره که یه فرصت مطالعاتی میدن به کسی، میره دانشگاه های دیگر دنیا مطالعه میکنه، میمونه بیه ما دو ماه حالا هرچی. و من با این قدری صحبت کردم، این نسبت به اسلام علاقمند شده و دوست داره که بیشتر بدونه. من اون اندازه که اطلاع داشتم بهش گفتم. گفتم خب بیارش ما ببینیمش. خوبه. اون موقع یه مؤسسه بزرگی رو در نیویورک اداره میکردم و امام جمعه هم بودیم و مثلا امام جماعت و اینا. دختر خانومه اومد، من دیدم خیلی استعداد بالایی داره و فرانسوی هم هست، اما خب انگلیسی میشد باش صحبت کنی میفهمید. چند تا کتابه که من فکر میکنم هر کسی باید بخونه، بخونید، اهل مطالعه باشید دوستان. اگه اهل مطالعه نیستید ضرر میکنید. خیلی چیزا تو کتاب هاست و گفته نمیشه. ما مثلا حتی من خودم میام بیام بالا، تقریبا گاهی از اوقات به اندازه 8 ساعت 10 ساعت حرف دارم بزنم، میخوام تو سه رو بزنم و برم. خودم هم میفهمم مطلب مسله میشه، تکه تکه میشه. بعد بخونید، هر چی میتونید مطالعه کنید. سه تا کتاب ما رسیدیم به این که اگه این سه تا کتاب رو به هر کی بدیم بخونه، خوب اسلام رو تا یه حدودی میفهمه. یکی قرآنه، یکی کتاب شریف صحیفه سجاده است، یکی نهج البلاغه است، یکی هم یک کتاب مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف نوشتن و این به انگلیسی هم ترجمه شده، خوبم ترجمه کردن. اون که ترجمه کرده از شاگردهای علامه است، فلسفه رو خوب میفهمه، زبانش هم خیلی خوبه، زبان انگلیسیش هم خوب بود. به نام شیعه در اسلام، خودتون هم میتونید بگیرید، 100 صفحه 200 صفحه 150 صفحه، کتاب جیبی هست. شیعه در اسلام معرفی میکنم. مرحوم علامه طباطبایی خیلی قشنگ و خلاصه و مفید این کتاب رو نوشت. نخونید از دستتون رفت. که بعد اونجا ما یه فرصتی پیدا شد که تو زندانهای آمریکا یه روحانی داشتیم، یادش بخیر، نمیدونم الان زنده است یا نه، انشاءالله که زنده است. اگه از دنیا رفته رو منبر امام حسین یادش میکنم، انشاءالله با امام حسین محشور باشم. این بزرگوار در نیویورک بود، ولی چون که خیلی انقلابی بود همه بایکوتش کرده بودن. وقتی ما رسیدیم اونجا دیدیم بنده خدا دنباله یه مغازه وا کنه، این همه تو درس خوندی مغازه وا کنه، ولش کن، حالا اگه مردم پرتقال نخورن نمیمیرن که، اما اگه اونی که تو میدونی ندونن خب خیلی چیزه. از ایشون آوردمشون، ایشون رو تو مؤسسه و حمایت کردیم. تو زندانهای آمریکا گفتیم میخوایم کورس بگذاریم برای زندانیا، میخوایم به زندانیاتون چیز یاد بدیم. گفتن خب بیان یه ماهی دو ماهی بیان ما ببینیم اثرش. اگه ما اومدیم دیگه اینا تو زندان چاقو نمیکشن، هم دیگر رو نمیکشن، به هم تجاوز نمیکنن، زندانیتون سر به راه میشه. خب بیان ببینیم چی کار. آقا اونقدر گرفت، اونقدر گرفت، مسلمون میشدن خیلی راحت. وقتی که شروع میشد یه حسنی داشتن اینها وقتی مسلمان میشدن که نسبت به احکام فوق العاده پایبند بودن، چون از بچگی یادشون دادن که بچه رو میاردش سر چهارراه معلم تو مدرسه یکی یه تناوبم به دستاشون بسته، سه چهار تا معلم بچه های کلاس اول رو میارن سر چهارراه و چراغ خطر باید وایسی، چراغ فلان سبز که میشه باید بری، وقتی این آدم را میره تو میتونی بری اوور و الا نمیتونی بری. یادش میده از همون بچگی یا 7 سالگی. ما متاسفانه اینا رو به هم دیگه یاد نمیدیم، به بچه هامون هم یاد نمیدیم قانون مند بودن را. یه جایی باید قانون رو عمل کنه، نمیشه که هر که میخواب بکنه. اسمش هم باید میذاریم آزادی. تو این داستان اغتشاش و فتنه اخیر ما تعجب کرده بودم از اینا، زن زندگی آزادی یعنی چی اینا که داری میگوی اصلا میفهمی؟ کجای دنیا اینجوریه که بیریزیم مغازه طرف آتیش بزنیم بس نه بس میبندیم آبا هم میگویم آزادی یعنی چی؟ اشتباه. یا رو سری بر میداریم از رو سرمون به عنوان اعتراض فرض کن به دولت، به واقعا به قول آقا میفهمدن با خودم دعوا داری؟ با خودت هم دعوا داری؟ و راهش اینه دختره. ما آرام آرام همین دوست این کتاب ها رو اینو بهش دادیم و اینا و سوالات میومد میکرد، سوالات سخت هم میکرد، یعنی میخواست بفهمه. مثلا فشار رو برد که من میخوام مسلمون شم، حالا مثالش هم میگم برای میخوام مسلمون شم و گفتم که نمیشه وقت داره مسلمونی وقت. منظورم این بود دهه ماه شعبان بود راستش، بعدم گفتم این قلبنم الان مسلمونه، حالا ما میگیم که به اصطلاح شهادتین رو بده، اما من باید یه جشن بگیرم برای امام حسین تو مؤسسه‌مون و دعوت کنم ایرانی ها و غیر ایرانی ها بیان و این دخترم بیاد اونجا و اعلان مسلمونی بکنه. منم یه از اون در گوش راستش بگم، یه از اون هم در گوشی چپش بگم، شهادتین هم بگه و بعدم اعلان کنه مسلمونه، سرصدا کنه. خب تقریبا جوری بود که خدا توفیق بده هر هفته چند نفری مسلمون میشده. بالاخره نوبتش شد و گفتم یه مقاله‌ای بنویس که چرا تو مسلمان شدی. یه مقاله‌ای نوشت و تو اونجا به نام مادر ترسا را هم برد که من مادر ترسا رو میشناختم و اینها، ولی بعد از او وقتی که از زهرا و آشنا شدم دیدم مادر ترسا در برابر او هیچه و خیلی مقاله قشنگی نوشت. ما اومدیم به اصطلاح جشن شروع شد و قرآن خوندن و اینا، اومدیم بالا و گفتیم یکی از خواهرای ما مسلمان شده، بچه فرانسه هم هست و من افتخار میکنم و اینا، اسمش هم به نظرم ناتلی بود و الان من اسم ایشون رو عوض میکنم. ایشون پسندیده به نظرم رقیه رو پسندیده بود، نمیدونم یه سکینه، گفتم اسمش هم دختر امام حسین رو میگذارم یا مثلا. و یکی از اینا که پایین بود، از اینا که از بچه ها مسجد بود، با هم بودن بچه ها مسجد جرأت حرف زدن به این سخنان آقا و اینا رو دارن، مثلا شما هیئتی هم همینجوری راحتی و یه چیزی میگه، طوری هم نی، چون بنا نیست که فقط ما بگیم، شما گاهی بگید اگه حرف حسابی دارید، البته کمتر حرف حسابی دارید، اما اگه داشتید بزنید، من گوش میدم، دوستم میدارم. یهو دارم گفتش که هنوم اون دوستمون اسمش یادمه، علی آقا، گفتش آج آقا، گفتم بله، گفت من میدونم چرا این مسلمون شده، چرا مسلمون شده، گفت به این خاطر که اومده یه میخواد به یکی از بچه های ما ازدواج کنه، حتما این مسلمونه، گفتی باید مسلمون بشی و الا نمیشه. این یارو عشق به اصطلاح مجازی و
رابطه جنسی و این آساج آقا
پیره مردی. گفتم که علی جون اینجوری نیست، این یه چیزایی بلده، من یکی از اینا که بلده از این از تو میپرسم، تو که هیچی، از بقیه هم میپرسم. اگه کسی تو مسجد الان جواب داد جواب این سوالو، من همین الان 400 دلار جایزه بهش میدم، هر کی باشه، چون 400 دلار تو جیبم داشتم، نقد بهش همین الان 400 تا میدم. بعدا چی چیه؟ این بلده اینا که بعدا حاصل شد یعنی چشم کی بلده؟ علی جون که مون، بقیه هم که دستی کمی از علی آقا نداشتن دیگه. گفتم اینطوری نیست، این اسلامو میشناسه. مسلمون شد. 400 دلار هم البته ما نداریم به کسی، چون که مشتری پیدا نکرد، گذشت. چند وقتی بعدش، تقریبا شاید یک ماهی بود، که پدر مادر ایشون از فرانسه اومدن اونجا دیدن ایشون. دختر اومد تو مؤسسه و توی فرصتی به من گفت آقا فشار میارن که باید حجابتو برداری، و من نمیتونم، این خلاف شرع حکم خداست، من نمیتونم پا بذارم. گفتم خب، گفت فشار خیلی میارن، حتی به حدی که به زدن منم کشیده میشه. گفتم حکم خدا رو پاروش نهید. اینجا هده کلی توش رکبی مالای سلک بهی علمون فلا تو تهما. اگه بابا ننه حکمی میگن که خدا یه چیز دیگه میگه، من حالشون نهیزا، همون خدایی که گفت اطاعت کن از بابا، میگه اینجا اطاعت نکن. بی خود گوش ندی یا فشار زیاد. آمد گفت حاج آقا ممکنه منو بکشن سر این قصه. همینا که دم از آزادی میزنن ها. الان مجسمه آزادی در آمریکا هدیه ایست که از فرانسه اومده. زنه هست که یه مشعل دستش رو دیدید اینا، و قدر به اصطلاح اینا به روخ دنیا میکشند، و در به نظرم روده هارلم باشه اگه اشتباه نکنم، تو نیویورک ما باره ها اینا میدید. من توش هم رفتم دیده. هدیه فرانسوی هاست به امریکایی ها. آدم از آزادی میگو خطر کشتن داره، چیکار کنم؟ من هنو یادم نرفت. تلفن زدم به ایران به حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله تبارک و تعالی. حاج آقا خیلی به این بنده خدا فشار آوردن، چیکار باید بکنیم؟ گفتم بگو کتابی ها تقیه کنه دیگه، اگه واقعا به جانش میکشه. بهش گفتم و اگه خدا نکرده طوری بشم شهید هستم، من وای میسم، حاضر نیست. دختری که تا دیرو لخ بود فهمه، گفت خدا میگه کمتم. باور کنید دیوید مسلمون شد تو مؤسسه، گفتش که خب احکام و قواعدتون، قوانین اسلام رو ندارم. من همونجا رساله بهش دادم، خلاصه رساله به انگلیسی دادم. فرداش اومد گفتش آجا ها، گفتم گو این اقدر پول آوردم خمس مالمه، نوشته تو اینجا 20% اضافه مالت خمس داره، بفرمه چیکارش کنم؟ بده منو برو کچش تا بفرستم برای مرجع. ما حالا میخوایم خمس بده. من دیدم گاهی میاد پیش ما اینقدر بالا پای میکنه، چه گاهی من بگم آقا ببخشید این پول بیجی تو رو با الفاظ برو پوچم، خیلی پول ندی که نمیدیم که، چرا همشه میکنی؟ با احکام خدا اینطوری نباید کرد. یکیش همین حجابه. دخترای خوب قسم جلاله میخورم که حجاب جزء احکام جدی اسلامه. یکی یهو تهرونی ها بی احتیاطی میکنند و بعضشون لخ شدند و میشند و اینا دلیل نمیشه. آیات زیادی تو قرآن در این باره صریح هم هست. 11 آیه در 2 سوره قرآن احزاب و نور در باب حجابه. خانمو باید موهاشون رو بپوشونن، حکم خدا دینه. البته قانونم خواهد بود، قانونش هم الان داریم، ولی الان چند وقت پیش لایحه ای رو قوه قضاییه داد در ارتباط با حجاب، و این قانون اینطوره، باید بیاد لایحه پیش دولت و دولت بده به مجلس. این کار انجام شد، دادن به مجلس اومد. الان تقریبا حدود 5 هفته با اینکه مجلس تعطیل بود در این به اصطلاح 4 هفته گذشته، ولی دوستان کمیسیون قضایی و کمیسیون فرهنگی، بچه های کمیته حجاب و عفاف وایستادن که قانونش رو تمام بنویسن و درستش کنن، نقایصش هم رفع کنن. کردن، تماما شده. این دیگه میاد تو دستگاه مجلس، میذارن، بارگذاری میشه و بعدن هم فکر میکنم هفته های آینده، یک شنبه آینده بعد عاشورا که میایم مجلس، انشاءالله میاد جزء قانون به اصطلاح میاد تصویب میشه. خیلی هم حدود 10-17 تا ماده بود اونی که به اصطلاح داده بودم لایحه اولیه، ایراداتی هم بود. الان 72 ماده است. البته کم میشه، با زیادم میشه، طبیعیه. بالاخره میاد تو مجلس، مخالفت میشه، موافقت میشه و باید هم بشه. یعنی اینا چیزی بعضی من هم از دوستان یه آقا حتما اینجور بشه، یه وقتی من میخوام بکنم یه کاری، خوب بکن، اما یه وقتی نه، میخواد از مجلس بیاد بیرون. بالاخره حدود 280 تا نماینده نظر باید بدن، موافق، مخالف. ما هم تلاش میکنیم به اندازه زوری که داریم انشاءالله بزنیم، بگیم این حکم خداست، حکم خدا باید. اصلا در به اصطلاح قانون اساسی ما، قانون 3، 10، 8 اصلا هست که باید تمام قوانین اسلامی باشه و بر مبنای اسلام باشه. اینو باید پاش ایستاد و انشاءالله عملیاتی هم میشه، کار سختی هم نیست. و به خاطر اینکه نماینده ها هم حساسیت جدی دارن، امیدوارم قبل از برنامه به اصطلاح 7 که 5 سال باید برنامه بنویسیم، قبل از اینکه او ورود بکنه، بحث عفاف حجاب میاد تو مجلس و تصویب میشه و انشاءالله یه قانون شفاف خوب بروز. چون اون قانونی که مثلا مال 820 شورای انقلاب فرهنگی هست، تقریبا حدود زمان دورتری نوشته شده، بعضی چیزاش باید الان کم بشه، زیاد بشه. اونم سیاست گذاری با قانون فرق میکنه، که ما برداشتیم اینا رو همش قانون کردیم که انشاءالله یه چیز خوبی در بیاد، آبرومندونه. ادعا نمی کنم در تراز نظام اسلامی ما، در تراز ادعای گنده ایست، ولی تلاش میکنیم که انشاءالله یه چیزی باشه که در شأن خودمون باشه و مورد رضای خدا و رسولش. قانونمند باید بود. وقتی قانونی در جمهوری اسلامی، به قوانین بی اعتنایی نکنید، به هیچ وجه کسی حق نداره تخلف کنه، کاری خود درستی نیست. فقها هم دارن از حضرت آقا هم که سوال میشه، حتی چرا قرمز نباید رد شه؟ شما که تصدیق رانندگی نداری نباید بشینی پشت فرمان. اگه قانونه، احترام باید بگذاریم به قانونی که خود امام را نگاه کنید، رحمت الله علیه، وقتی فرانسه بودن امام، یه شب برای امام گوشت آبگوش پختن، امام گوشت دوست میداشتن، بعدشون پرسیدن که کجا بوده، چه، گفتن یه گوسفند همینجا مثلا تو باغ کشتیم. فهمیدم خب طبق قوانین و ضوابط اینا این کار درسته و نه، از اصلا کسی به کسی نه. چی فهمیدم؟ گفتم گونه میخورم من. امام لب نزده بود به اون گوشت رو، گونه میخورم، خلاف قانون، با اینکه یک کشور کفره اصلا. ما باید احترام قانونش رو حفظ، ما بالاخره اینجا داریم تو این کشورش زندگی میکنیم. میگه اگه میخوای زندگی کنی باید قانون مراعات کنی، نمیخوای مراعات کنی پاشو برو بیرون. کشور اسلامی، جمهوری اسلامی هم همینجوره، قانونی داره به پا قانونش بیستیم. اینو بعضی تخلف رو از قانون خلاف شهر نمیدونن. بپرسید از مرجعیتون، استفتاء کنید اگه شک دارید. وقتی که بعضیش که اصلا حکم خدا هم هست، مثل حجاب، بپرسید اگه کسی منکر حجاب بشه، یعنی بگه حجاب حکم خدا نیست، این اصلا مسلمونه یا نه. بپرسید آقا الان مسئله میگه به قبل نماز، بین دو نماز آقا مسئله میگن، دستشون هم درد نکنه، خدا خیرشون. فردا شب بپرس آقا اگه کسی در من گفت من حجابو قبول ندارم اصلا، بی خوده، این مسلمونه؟ یعنی مسلمونی که فقط به اشهد ان لا اله الا الله گفتن نیست که، به نسبت به قوانین ضروریات دینو به قبول داشته باشه، به بپذیره. ضروری دین چیزیه که اگه کفارم بشنون میگن که اسلام اینو میگه، میدونن اونا، همشون میدونن حجاب جزء احکام اسلام. و گاهی یه هونه گام کنید یه آدم بعد حتی از ماها مثلا بهتر، بعد وقتی این مسلمون بشه پاش وای میسته قشن. با قوانین اسلام احکام خدا نوامیس خدا، کسی که به ناموس خدا تجاوز کنه یعنی چی چی؟ فارسیش بگید بینم معناش چی چیه. شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها بعد داستانی که پیش اومد و تشریف آورد تو مسجد، صلوات الله علیها تشریف آوردن تو مسجد، او خطبه ای که خوندن ببینید میگه احکام باید بیستید پاش. اصلا حضرت بنا میکنه دفاع از احکام خدا. وا ما توقع شفاعت از این بزرگوار داریم. اگه حضرت زهرا نباشه به داد ما برسه چیکار میکنیم؟ شما به خدا چیکار، به چی پناه میبرید؟ به کاراتون، به اعمالمون؟ کدوم عمل؟ همه امیدمون شفاعت این بی بی بزرگواره. چادر خاکیش افتخار ما. من دیدم یهو بعضیمون یه مرتبه نمیدونم تو خاکی میزنیم، میبینم لاک مشکیه او افتخار ما. نخه نیست، نیست. یه حرف چی میزنیم؟ دیروز پریروز بود یکی از دوستان ما که روحانی هم تو مجلس، میگفتش که رفتم فرودگاه دیدم که یه آقای از این یهودی ها بود، یهودی ها یه کلاهای کوچیکی مثل عرقچین های کوتاه سرشون بود، گفتم این از این عرقچین ها داره اینا، فهمیدم یهودی. اون پیر مردم بود، سنش بد نبود. من اومدم جلو سلام علیکم اینا و چی طوری دارین، گفتم ببخشید شما یهودی هستید؟ گفت بله. گفتم راجب این کتاب سوزی، قرآن سوزی که تو دنیا کردن به اصطلاح آتیش میزنند اینا، نظر شما چیه؟ گفت خیلی غلطه، خیلی غلطه، کتاب مقدس رو برای چی آتیش میزنن؟ احمق هم اینا که این کار میکنم، اون خیلی داغه. من خوشحال شدم. گفت پر میگن یه کاری بکنی؟ گفت ها. گفتم که من تو دو تا شهر ایران، مثلا تهران فرض کنید، مثلا یه شهری دیگه، اونجا اگه بیام چند تا دیگ بار بذارم حاضری پولش بدی که برای امام حسین باشه روش بنویسم که هدیه حضرت موسی کلیم به امام حسین علیه السلام؟ آره. چندی بدم؟ گفتم نمیدونم چند تا دیگ میخوام، با هر چی تو بیشتر بدی دیگمو بیشتر میشه، هر چی کمتر بدی. گفت شاید 200 نشد. بعدش دیدم پولا ریخته به حساب من. من از این میترسم دوستان، از این خدا میمونه از این میترسم، اول برای خودم بعد برای دیگران. اسلام در حجاز در مکه پیدا شد، قدرش ندونست، ریختن پیغمبر رو سنگ بارو میکردن نادونا، یکی مثل ابو جهل احمق و اینا میفتادن به جونی پیغمبر، هر روز حضرت رو تکه پاره میکرد. چی شد؟ روایته میفرماد وقتی که در مکه قدر اسلام دانسته نشد، مثل ماری به سوراخ فرو رفت، مدینه اومد بالا. ببینید عظمت اسلام در مدینه بروز کرد. وقتی بعد پیامبر قدر اسلام دونسته نشد و ریختن در خونه رو شکستن و آتیش زدن و از این جنده کاری ها کردن، فرو رفت در کوفه. در کوفه قد ندانستن زمان ابا عبدالله الحسین، باز فرو رفت در قم بیرون میاد. آقا چه تضمینی هست که اگه من و تو قد ندونستیم تو قومم فرو بره و یه جای دیگه در آقا؟ شما خبر نداریم، من خبر دارم. ما داریم الان در بعضی از کشورها که دقیقا آمارشو بر من آوردن دیدم، 1 میلیون نفر یه مرتبه مسلمون شدن. 1 میلیون. تو بیشین اینجا آهی ناشکری کن. ناشکری این نیست که بشینی حرفی خود بزنی ها، نه، نعمتی که بهت دادن ازش درست استفاده نکن، این بندازیش تو آب، ناشکری. حجابی که برات اسلام آورده این همه آیه داره، من بخوام بخونم خیلی طول میکشه. هم اسلام میگه اینو برید حتما آیاتش ببینید، برای همین من نمیخونم آیات. یدنین علیهن من جلابی بهن، جلباب خمورهن، چارقد ببن اینجا سینت پیدا نباشه، جلباب سراسری رو میگن، از چادر حتی پوشیده تره. اینطور کنیم پیامبر به زن خودت، به دخترات و به زنای مؤمنین بگو اینطور خداشون رو بپوشونن که آزارم نبینن. در اون دوران زنایی که لخ می اومدن بیرون خانمایی بودن که فاسد بودن، برای اینکه شما رو با اونا اشتباه نگیرن. ما دیگه برامون باب شده و عادی شده. حکم خدا طوری نیست که خدا نکرده آدم اشتباهی هم کرد بعدش باید زود توبه کنه برگرده، نه اینکه خدا نکرده ادامه بده و هی بگه نه و باور کن دین از دست میره. اینطوری زمان مرحوم شهید رجایی، اون موقع مرحوم آقای دکتر حسن حبیبی میشناخت، پیر مردم میشناختن، چون به ایشون برای ریاست جمهوری چند بار رأی دادن دو اومدین، یادتونه دیگه، شما هم یادتونه که پیر مردم هستی، این بزرگوار خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای حبیبی اون موقع استاندار فارس، میگفتش که وقتی ما استاندار بودیم رئیس جمهور اون موقع رئیس جمهور هنوز چیز نبود، نخست وزیری بود، نخست وزیر اونم مرحوم شهید رجایی بود خدا رحمتش کنه، گفت ما اونجا استاندار بودیم ایشون هم اینجا نخست وزیر بود، تو ادارهی که داشتیم اینا تو استانداری خبردار شدم یه خانمی اومده تو اداره و روسریشو خلاصه بر میداره، خواستمش گفتم که خانم باید چی روسری بر میداره، این خلاف قانون اسلامه. گفت نه این قانون نیست. گفتم قانونه باید حجاب داشته شد. گفت نه. و خیلی پیدا و سفته، قانون همه باید عمل کنه، یعنی شما نمیتونی سر چهار را بگی که بگی به چرا قرمز بود وای نسی، بگی من بهاییم، بهایی میخوای باش بخوای نباش، تو این کشور که هستی پشت این چرا وایسی هر چی میخوای باش، الا اینکه استثناء داشته باشه، خوی که استثناء داشته باشه. ایشون میگفتم من موندم چیکار کنم، تلفن زدم به مرحوم شهید رجایی، آقای رجایی یه خانومی تو اداره ما هست کله لخ میاد، و بهش بگو بپوشونه خودشون، حکم اسلامه. گفتم میگه قانون نیست. گفت من به عنوان نخست وزیر میگم بپوشونه، نپوشون بندازش بیرون. یکی از ایرادای بحث حجاب اول به مسئولینه. ما اول 32 دستگاه داریم تو نظام که اینا باید اول خود مسئولین، من نمیدونم چرا شغل میگیرن، چرا ای به او حواله میده او به او حواله میده. حتی تو جلسات گاهی دیدم وقتی بحث میشه میگه آقا این همین که آقا میفرمه کار فرهنگیه، این کار آموزش پرورش، خیلی خوب الان آموزش پرورش نکرد، شما چی آقای شهرداری نباید بکنه کارشا، چون اون نمیکنه منم نمیکنم. آقا اگه راست میگه جلو مفسدینه بگیر، اونم باید بگیریم بالا اونجا خودش، اینا رو خودش. اینی که میگه ولش کنی، آدمایی که ولی میگن ولش کنی، آدمای ولوان، اینو بدون تو هر کاری هم بد بدن خودت هم همین کارا میکنی، مثل همون که نمیکنه تو هم نمیکنی و اشتباه. مؤمن این نیست، مؤمن قولو قولا سدیدا، محکم حرف میزنه، صفت کاری که انجام میده متقن انجام میده، اتقنهو. از دنیا رفت سعد معاذ، بهترین صحابی پیامبر، سعد در جنگ احد زخمی شد، زخم خیلی بدی هم بود، دستش به اصطلاح تقریبا نزدیک قطع شده هم بود، داشت از دنیا میره. گفت خدای من نمیخوام شهید شم، نمیخوام. یهودی بود قبلا و با بچه های یهودی رفت اومدم خیلی داشت. گفت خدای من نمیخوام، من شهادت نمیخوام، الان زوده، من دلم میخواد ببینم که این پیامبر تو انتقامی که از یهود میگیره رو میخوام ببینم، منو نبر لطفا، من نگر خدام نگرش داشت. خوب شد، مجروح بود ولی آرام آرام خوب شد و غزوات بعد که پیش اومد و اینا و پیامبر مسلط شدند و جنگ تبوک و اینا پیش آمد و به اصطلاح خیبر و اینها، یهود و یهودی‌ها رو دستگیر کردن. خب اینا همشون در حال جنگ بودن، باید کشته می‌شدن. گفتن یا رسول الله چیکارشون کنیم؟ فرمود حکم اینها با سعد معاذ. رفت پیامبر، رفتن گفتن سعد هر کار خواست. سعد انتقام گرفت. بعد چند وقت خیلی طول نکشید، عود کرد زخمو از دنیا رفت. شد به اصطلاح شهید، جانباز شهید رحمت الله علیه. پیامبر در تشییع شرکت کرد. میگن حتی پیامبر نحوه حضورشون در تشییع ایشون محسوس و ملموس بود که فوق العاده ناراحتن. و حتی گاهی جوری حرکت میکردن که افراد میگن آقا چرا شما خودتون رو جمع میکنین؟ میفرما از بس ملائک ازدحام کرده ان جام نیست. نمازشو پیامبر خوند، تو قبر گذاشتنش، خودشون رفتن داخل قبر تلقینشو خوند، صورتشو باز کردن، سنگشو چیدن. مادر سعد، حالا این بحث اخلاقیش هم بگم، بالا سر قبر بود، گفت هنی الک یا سعد، ای سعد گوارا باد بر تو. حضرت از اون پایین فرمودن چی براش گوارا باد؟ ننه بهشت. فرمودن که از کجا فهمیدی بهشت میشه؟ شهید بوده، جانباز بوده، پیغمبر خدا این شکلی تشییعش کرده. این همه خود شما گفتید ملائک اومدن، خود شما رفتید تو قبر گذاشتیدش، تو قبر تلقین کردی، به اصطلاح لحد سنگ گذاشتی، دیگه چی میخواد؟ ننشه. فرمود الان قبر چنون فشاری به سعد داد که دنده راستش از چپش در رفت. چرا یا رسول الله؟ بعد تون بود تو خونه، با خانومش تون نمی کن. نکنید واقعا. باید دیگران وقتی به زندگی من نگاه میکنن عاشق اسلام شد. فرض کن داداشم، عموم، خیش و قما، همه حتی بیدین و ضد انقلابم باشن، خب باشن، باید وقتی تو زندگی من نگاه میکنن بگن اگه این اسلام، قربون اسلام برن. میبینه من با خانومم عشق میکنم، با بچه هام عشق میکنم، تمام ناراحتی های تو کوچه و خستگی های تو کوچه و بیرون و درگیری های سیاسی اجتماعی اینا، وقتی میام تو خونه محل آسایش منه. دوبار که ببینن میگن اگه اسلام اینه، قربون اسلام. کنود و آتن ناز، مردم رو دعوت کنید به اسلام، به غیر السنت کن، نه با زبوناتو، با عمل. اما اگه ببینن من شیخ با این ریش بلند و اینا، عمامه گونده و اینا، هر روز صدا داد بیداد من بالاست و اینا، و با خانومم و با بچه‌م و نه من میفهمم او چی میگه و نه او حالیش من چی میگم، و یه مش مثل سگ و گدا به جون هم افتادم، برای چی بیان دنبال ما که چی بشه؟ مثلا مگه امام نفرمود انقلابو صادر کنید؟ صدور انقلاب که به گفتن نی، وقتی میبینه من انقلابی هیچ راند خاری نمی کنم، ویژه خاری نمی کنم، اگه این انقلاب من قبولش دارم، من نوکرشم. اما اگه ببینه من مسئول، استثنان خیلی چیزا دارم که هیچگی نداره، دم از شفافیت میزنم ولی تو مجلس که میرم به شفافیت رأی نمیدم، خب برای چی باید ما رو بخوان اینا؟ مگه عقلشون کمه؟ عملتون باید نشون بده، عملمون باید نشون بده، عملمون برادر و خواهر. یه بچه مسلمون باید معلوم باشه مسلمونه، پیدا باشه از رفتارش آقای مسلمونه. من فرق میذارم اینه با همه دنیا، کفش اینو نمیدم به دیگران، در عملم واقعا مسلمان باشه، شیعه باشه، و الا خود اهل بیت ما رو ترد میکنن. فرمود پیامبر خاک بری، آب و با خاک قاطی کن بریز پایین. اون که اون بالا بود میریخ، گای قاطی میکرد، محکم نزد آب و خاک به هم، گلو چاق نکرد. میگی چاق کردم؟ هم شهریای ما میگن، اسلام میگن چاقش کنی، محکم بکوب تو سر هم گلو که خوب آب و خاک قاطی شه. این نمیکرد، یخت آب میریخ، یخت خاک میریخ. همون چقدر چی میکنی؟ بزن به هم محکم. و یا رسول الله قبره دیگه، این که این حرفا رو نداره، اونم که مرده است. فرمود چی؟ و مؤمن کاری نمی کنه، اگه کرد اتقنهو، محکم
کم انجام بده، خوب انجام بده، معلوم باشه. اگه یهو باتری ماشینت خراب شد گفتن برو پیش ارمنیه، خاک بستری ما کنم. قبول نداری؟ رفتارت به نشون بده باتری نمی کنم، هر کم هر چی میخواد بده. خدا رحمت کنه یه ساعت ساز بود آقا قوم، ما هر وقت ساعتمون خراب میشه پیر مرده خیلی خوب، بچه یزد بود، یزدی ها خیلی آدم های خوب توشون هست. ما رفتیم میرفتیم پیشه، وقتی اول قبل از اینکه ساعت بگیم گو اس تلفنت رو بدید آدرستون، برای چی میخواد؟ او یهو رفتی و نیامدی، من اینه چی کاریش کنم؟ یهو من مردم، به چی بدن این ساعت ها؟ داریم ها قبادوزایی هستن قوم، محال اضافه پارچه را بریز دور، جمع میکنم که اینه ببر بده خانومه تو آج آقا، ایشون با این به اصطلاح برا تو آشپزخونه چیز درست میکنه، دمی میشه دمی درست میکنه، دستگیره درست میکنه، به دردش میخوره. داریم هم پارچه رو میدی بهش، اصلا نمیدونه مالی چیه، نمیدونه چی کار میکنه، حلال حرام قطعی میکنه، بعد کاری میکنه کسی رو آدم میگه برو برو، اصلا نیمه خام ول میکنه میره، راضی نیست. مسلمونی کنید برادر، بنده اولم به خودم میگم بنده آخون باید مسلمونی کن، اگه نه ضرر میکنه. هر جا هستید تو هر موقعیتی که هستید، یعنی حتی اگه اینجا برای امام حسین کفش جفت میکنی خوب جفت کن، ماسمالیش نکن، کفش رو خوب جفت کن. من نشستم اینجا میخوام برای امام حسین کار قشنگ انجام بدید، چون که میبینن لذت ببرن از کارش. مقاله بنویسی خوب بنویس، کتاب بنویسی خوب بنویس، حتی سر قضا میشینی خوب بخور. داشتیم یه بزرگی میگفتش که پسرش میگو آقا جون زهرا که میشینه سر سفره گاهی از اوقات سه رو یه ساعت طول میکشه چیز خوردنی. آقا او یه بار گفت آقا شما اینقدر گرفتاری چقدر طول میدی؟ گفت فقط به خاطر اینکه صبح تا حالا ننت پا گاز وایساده میخوام احترام بگذارم به زحمتش، احساس کنه که دوست داشتم غذاش، خوشمزه میخورم، تون تون یکی اینور یکی اونور بده به پایین. نه همه این کار نمی کن، خوبه اینجوری ها، اینا موفقه اینطور آدم ها. بعد حرم حضرت معصوم هم که میاد اگه 10 دقیقه 5 دقیقه هم بیاد واقعا زیارت میکنه و میره اونجا، هم دور حواسش اینور اوور دور رکعت نماز میخونه. آقا اینا یه مقدار با توجه بکن، دل بده تو خونه، میای به بچه خودت دل بده این چی میگه، طوری نشه که دخترت احساس کنه اگه با دیگران برده بیاد بهش خوش میگذره به شما نه. و چرا کاری میکنیم که گاهی از اوقات تشنه یه محبت، اونم محبت دیگران، محبت شمای پدر چه عیبی داره؟ چه عیبی داره؟ میگه شما ما روزه هاشو میخونیم، مگه حضرت ابا عبدالله الحسین اون که سیاه بود نیامد بالا سره؟ گفت تو سیاهی؟ چی گفت؟ حتی حضرت بهش گفت تو بیا برو، کسی با تو کاری نداره، اینا با من کار داره، تو بیا برو. نمیره، رفتارت باید جوری باشه که وقتی امام صادق سلام الله علیه به طرف گفتش که بیا برو من نمیخوام دیگه تو با من باشی، گریه افتاد، گفت ابن رسول الله ما بدی کردن. وقت هم دیگه تمام شد. ظهری یا 11 بجه صلوات بفرستید، من جواب این پیر مرده بدم. ببینید عزیزم آیاتی که هست من حالا که گفتید میخونم براتون. اول
سوره مبارکه احزاب آیه 32. خانم ها وقتی حرف میزنید قول و قولن، خب وقتی که حرف میزنید قول نقولن معروفا، صحبت که میکنید خوب حرف بزنید، نبادا صداتون رو نازک کنید، نبادا جوری حرف بزنید که کسی با کرشمه و ناز صحبت نکنید که طمع بد نکنه. بهترین کار برای خانوما اگه بتونید مدیریت خانوما مدیریت تو خونه رو بگیرن، خونه رو خوب ما خونه رو کم میگیریم، خانواده رو کم میگیریم، خیلی مهمه. بچه هایی که تربیت میکنم آینده من، اصلا این کار مادره. ببینید قرنفی بیوت کنه، تو خوناتون بشینید آروم بگیرید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولیه خودآرایی خودنمایی تو جامعه نکنی خانوما. خب خود نشونی اینا اون بدی که تو رو ده تا مرد ببینه، ای کاش خدا تو رو ببینه، ای کاش فاطمه سلام الله علیها تو رو ببینه. اینا کیان؟ متدین این که نگاه نمیکن، قاعدتا یه چهار تا چشم پلش نگاه میکن. واقعا این خانم ما اینه ارزشش که این کاری بکنه که چهار تا آدمه چه چرون وایستن نگاش کنن؟ اشتباه. تو خودت اول از همه خودت ارزون فروختی، خیلی ارزون فروختی. نه بیش از اینا میارزی و واقعا میارزی. خود نگهداری کنید. والحافظین والحافظات، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردای مؤمن چشاتون رو نگه دارید، به خانوما بگید چشاشون رو نگه دارید. ولا یبدین زینتهن، زینتشون رو خانوما آشکار نکنن. الا ما ظهر منها، که اون زینت های طبیعی. اگر چیز مالیده به دستش، حتی انگشتر چیز دستش باشه یا صورتش آرایشی داشته باشه، دیگه نمیتونه نشونی کسی بده. با که صورت بستنش لازم نیست، ولی اگه چیزی مالیده، روژی چیزی اینا، اینا بگذار برای شوهره، خیلی هم خوبه آرایش بکن، ولی برای شوهره، برای محرمه. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، اینجا بپوشونی با چارقد. لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، زینت رو نشون ندن مگر به پدراشون شوهراشون. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، نبادا پا محکم زمین بزنی اگه یه جواهراتی به پا خلخالی چیز داری که بفهمن اینم داریم. نه این کارو نکن. غیر و متبرجات به زینه، نباید تبرج در زینت داشته باشید. اصلا نوع لباسشو پوشیده باید که خودشو نشون بده، شرعا جایز نیست. بپرسید از آقایون فقها، از مراجعتون. این بخشش در سوره مبارکه نور بود، بخشش در سوره مبارکه احزاب از آیه 32 به بعده. میپوشونن، من میدونم خواهرای عفیف ما، خواهرای خوب ما، خواهرها جدی حجاب رو مراعات کن، میدونم گرمه، چادر سخته، به خدا اجری که داره خیلی بالاتر از این هم. وقت اگه حفظ کنیم حجابمون رو، خانواده هامون محکم میشه، خانواده زندگی. وقتی شما خانم اینطوری میای مرد نگات میکنه، خدا وکیلی اگه عاشق تو شد و خانمش از دست میده، دنبال تو میفته. به نظر شما کار درستی؟ اگه داداشتون این طورشه خوبه، پس وقتی میفتن دنبال اینا اون نباید بد بگی یا؟ خب میگی. خانواده خیلی مهمه. و بعضی ها خیال میکنن که اگر ما ایجور بیایم بعضی مشکلاتمون حل میشه. مثلا میگه که اگه من خودم بپوشونم دیدم تو مغازه مشتری نمیاد فلان میشه. من خودم یه تجربه دارم، تجربه خودم رو میگم چه که دیدم. ما وقتی که وارد آمریکا شدیم، من گفتم من به شرطی در آمریکا میمونم که گفته بودم باید برم اونجا، یه مؤسسه‌ای بود و اینا، گفتن اینجا بیا اداره کن. سلام، گفتم حرف ندارم، به شرطی که من درسم بتونم ادامه بدم، چون فوق لیسانس، دو تا فوق لیسانس داشتم. گفتم که من اگه اینجا بتونم دکترا بگیرم میمونم. گفتم خیلی خوب، دانشگاه‌های مختلف بنویسم. هم نوشتیم، یکی از دانشگاه‌ها گفت شما بیان اینجا ببینیم چی میگی. من رفتم، وقتی رفتیم یه استادی بود با ما آشنا شد و اینا، گفتش که شما رو پسندیدن ولی یه ملاقاتی با یه به اصطلاح رئیس دانشگاهی باید بکنیم. گفت خب باشه میریم دیدن ایشون. قرار گذاشتیم مثلا فرض کن دوشنبه بریم رئیس دانشگاهی رو ببینیم و اینا. وقتی اومدیم بریم تو راه که داشتیم میرفتیم من یهو به ذهنم اومد که غربیا وقتی با هم میرسن اونا مثل ما نیست. مثلا میگن که ایشون آقا حاج ماشاءالله هستن، رئیس هیئت محبان العباس هستن، قربونشون برم، بهترین مردی ان که میشناسم ایشون. بعد به ایشون هم میگه که این آقا تهرانیه، مثلا شیخیه که معروفه باید. وقتی این دوتا را او معرفی کرد، اینا او میگه خوشبختم، اینم دست میدن به هم، خب میشن آشنا. من میدونستم که اینجوری تعامل حاصل میشه و اینا. یهو من به ذهنم این که ما داریم میریم دیدنش، مرده یا زنه؟ نکنه یهو زن باشه. آنم دست کردم نامه رو در آوردم، اینا دیدم مثلا نوشته که ارادتمند، مثلا فرض کن لیندا. لیندا زنه. گفتم آقا ببخشید این که داریم میریم ملاقاتشون آقان یا خانوم؟ گفتشون خانوم. هم چی تو مگه؟ گفتم که من دست نمیدم. گفت آقا این حرف ها چی چیه؟ اینجا مسلمان ها هستن، دست که هیچی، دست روسی هم میکنن. گفت بکنن، من نمیکنم، نه دست میدم نه دست روسی. ما چرا میترسی؟ چون همه میکنن ما میکنیم. و شاید همه رفتن جهنم، شما میری؟ تو که کربلا، چقدر کربلا اومدن امام حسین رو بکشن؟ چند نفر بودن؟ آه؟ چقدر؟ 30,000 تا. چقدر بودن آجا؟ آه؟ 32,000 تا. بگو 120,000 تا. بگو 1,000,000,000 آدم. اگه تو اونجا بودی، چون اینا زیادتر بودن، ایور میرفتی یا اوور میرفتی؟ اونا 72 تا بودن. 72 تا، اگه راستش رو بخوای تقریبا 30 تاشون از امام حسین و بچه های امام حسین و اطرافی ها و اخری ها و اینا بودن، بوده 40 تا دیگه به اینا مال هر شده بودن. و امام حسین کسی نداشت قربونش برن. اصلا میگید ویترال ماوتور بود، تنهای تنها. با شما بودی چی کم کردی؟ من که اونجا اگه بودم به قمره بنی هاشم امام حسین رو گرد نمی کرد. شما چی کم کردی؟ باید پا احکام بیستی تا بتونی، و الا اگه تو خاکی زدی خراب میشه. گفتم من دست نمیدم. بلد بود. گفتش که چیز کن، تقیه کن. گفتم تقیه جا داره وقتی که جان مال ناموس هم به خطر بیفته؟ هیچ کدومش به خطر نیست. گراد نمیده دانشگاه اون نده قهدیش نیست، میرم یه جای دیگه. اونم نشو بر میگردم، من کانادا جا اصلیم بود، میرم اون. گفتش که خراب میشه. گفتم صبر کن. ایشون یه وقتی بر من یه معرفی نامه نوشته بود، انگلیسیش میشه ریکامندیشن، معرفی نامه نوشته بود. گفتم تو اون ریکامندیشن ایشون اون آخرش نوشته که من عذرخواهی میکنم اینا تعریفی خودم نباشه، فقط میخوام برای تجربه بگم. اون آخرش نوشته کلی تعریف منو کرده، آخرش نوشته از کانکلوژن آی سی مرتضی از مولا، به عنوان خلاصه بگویم مرتضی ملاست. این عبارت ده. گفتم تو ملا یا من؟ گفت تو. گفتم پر فضولی نکن، جا تقیه نیست. گفت خب هر کار میخوای بکن به من چی؟ خب اون میدونست که اینجور که ما بریم نمیشه دیگه، من میخواد باشه میخواد نشه. و من خدایا تو میدونی من معصیت نمی کنم، هرچی میخواد باشه. دکترها که سهله، هرچی دیگه هم بخوان بهم بدن بابتش یه گناه برای چی بکنم؟ نمیارم. آقا ما رسیدیم خدمت خانم، ما راستش کتاب همون داریم دست راستمون که گفتیم دستمون رو میبینه دست راست پره، آخه دست چپ که نمیدن که، خب میفهمه ما هم دست نمیدن. ما اینا رو دادیم چیف و دیم دستمون رو اومدیم تو. وقتی رسیدیم ایشون در من گفتش که ایشون خانم فلانی هستن و اینا و اینا، این هم آقای فلانی هستن. خانم هم دست دراز کرد و خوش وقت هم. گفتم I never shake your hand mom. خانم هرگز من به شما دست نخواهم داد. نور لنه تو عربی، لن از ادات نفی ابده، هرگز به شما دست نخواهم. گو وای؟ چرا؟ Because I'm Muslim. من مسلمانم. And it's forbidden in Islam. در اسلام این کار حرامه. I'm sorry sir. آقا من متاسف. Why you are sorry؟ چرا متاسفی؟
چرا بترسم؟ ما اصلا این ترسو خدا خلقمون کرده.
Why you are sorry man؟
خانم
چرا شما متاسف؟ گفت because، زیرا که من الان نمیدونم 10 سال 19 سال چه رئیس این دانشکدم، هنوز نمیدونم که اسلام اجازه نمیده مرد به زنی دست بده.
این از بی سوادی من، من عذرخواهی میکنم.
بشینید بفرمایید. من نشستم رو بروش، گفت چرا اسلام اجازه نمیده آقا؟ گفتم ببینید اسلام با غرب فرق میکنه. اسلام یه اصل زندگی رو بسته رو من مرد و خانم عزیزم. انقدر ما دوتا به هم دیگه محرمیم که خانمم از من به خود من محرم تره، چون من خودم خود ارضایی نمیتونم بکنم به هیچ وجه، حرامه. خانومم هم نمیتونه خود ارضایی بکنه، ولی من هر جور بخوام ازش لذت ببرم یا او هر جور بخواد از من لذت ببره میتونه. این هسته مرکزی رو حفظ کرد. برای همینم رابطه‌ای که من با خانومم دارم با احدی در عالم ندارم، نه مادرم نه خواهرم نه هیچکی، استثناءً او با من و من با او. خب گفتم بعد ما یه دایره شعایی داریم که بعضی محارم هم مثل خواهرم، مادرم، ننجونم، جده هم، عمه هم، خاله هم، اینا محارم من هم. من میتونم به اینا دست بدم ببوسمشون، هیچ ایرادی هم نداره، به شرطی که اون مسائل جنسی و اینا نباشه، اینا جز محارم من. بعد شعای بعد خانمای دیگه هم. همه خانما به هم محرم، همه مردا ما به هم محرم، اما دیگه نمیتونیم با زنا ارتباط داشته باشیم، خانما نمیتونن ارتباط با ما داشته. شما باید بیاید تو دانشگاه ما، این آقا باید بیاد ما ازش چیز یاد بگیریم. من فرداش رفتم سر کلاس، ادامه بدم که گفتم هم اینم ما رمزون شد. ما امتحان جامعه، امتحان جامعه سخت‌ترین امتحان در آمریکا، خیلی سخت می‌گیرن. مثل اروپا نیست، اروپا اینا ندارن این چیزا رو، اونجا خیلی سخت می‌گیرن. یعنی حدود سوالاتی که میده مثلا 110 تا سوال میده، میگه 2 ساعت هم وقت داری بشین با کامپیوتر تایپ کن بده اون رو، فلشو میکشه بیرون میده. خیلی سخت. هر استادی 5-6 تا سوال داده. من نشستم جواب بدم، یهو تلفن زنگ زد. استاد ما گوشی رو برداشت، همین خانم بود. گفت برای چی از مرتضی این رو امتحان میگیری؟ گفت خب این که امتحانی میدونید مثل چیزیه همه جا. گفت امروز مگه 19 ماه رمضان نیست؟ گفت چرا؟ گفت مگه امروز روز شهادت امامش نیست؟ برای چی ازش امتحان؟ مگه اون روزه نیست؟ چرا ملاحظش نیست؟ رفتم تو فکر یه آدم که هیچ ربطی به ما نداره، رفته مطالعه کرده امام رمضان و امام علی، تو هم نهج البلاغه رو میخونه مسلمون میشه میره، تو هی چی فکر میکنی؟ تو هواپیما مسلمان نشسته نماز میخونه، تو برای چی نشسته؟ پاچه بگو میخوام نماز بخونم. آنان از خلبان میپرسه که جهت قبله کعبه حجاز کجا؟ اون میگه از ایران. خوب باشه از ایران نمازتو بخون، انگار میخوام گناه بکنی. چرا گفتن علنی بخون؟ چرا گفتن نماز جماعت بخون؟ برای که میخواد شواب کنه به قول غربی ها. خب بگه ببین ما این هم داریم. اربعین برای چی اینطوری را میفته؟ چما میلیونی را میرید رو به امام حسین؟ باید هم بریم، این از اهل بیت رسیده، میخوان اینطوری جمعش کن برو. عید فطر پیداتون چه تو جمعیت؟ 22 بهمن بیاد بیرون، بزن بیرون به کوری چشم دشمنا. نمیدونم چرا ملت ما ملت بیباک و شجاعیه، یادمون داده امام اعلی الله مقامه شریف احکام خدا رو پاس بدارید، پاس بدارید. یکیش کوچکترینش همین حجابه. حالا هم مردا هم زنا مراعات کنن و واقعا نگاه کنیم ببینید حکمش چیه. فقیهتون بالاخره همتون از مرجع بزرگوار تقلید میکنید، از مرجع بزرگواری رو چشم ما هستن. دونید چی میگه؟ هیچ مجتهدی، هیچ ملایی
اجازه نمیده بی حجابی و بد حجابی. من دیدم یه خوی مسئولی در میاد که مشکل ما دوتا تارمونیست، مشکل تو نیست، دوتا تارمون حلاله یا حرام؟ اگه حلاله باشه بیرون، دوتا که هیچی صد تاشو بذار بیرون، اما اگه حرامه چی؟ جمعش کن. این اشتباه گفته بودی آقای مشکل ما دوتا تارمونی. نخه هست، حرامه. آقای اجازه نمیدن دوتا تارمون هم بیاد بیرون. اومد بیرون نمازش باطله، بذاره بیرون بیاد اشکال داره. احتیاط کنید، مراعات کنید دیگه، کار سختی نیست. دینداری اصلا سخت نیست، باور میکنی؟ یعنی ما که اونجا مثلا من دست ندادم در تمام دورانی که بنده خارج بودم، 10 سال طول کشید، به هیچ زنی ندست دادم. غلطه. این حرفای کشکی هم که بعضی میزنن، تقیه کنید. آقا آبرو اسلام میره، آبرو اسلام میره، کجاش میره؟ پیغمبر خدا چند بار به زن نامحرم دست داد؟ امیرالمومنین بودن دست میدادن؟ اون حرفا چی میزنی؟ آقا نمیشه، باید فرهنگمون درست، فرهنگ یه دونه یه دونه درست میشه. اگه من مراعات کردم، شما مراعات کردی، قطعا پسر منم اونجا به کسی دست نخواهد، قطعا دخترم هم به کسی دست نخواهد. آقا جون این کار نکرده، ما دیدیم طوری هم نشده. نمیشه ها، علکی شیطون ما رو میترسونه. این قرآن میفرمه، یکی از به اصطلاح کارهای ترفنهای شیطون اینه که میترسونه افراد را از فقر. خمس نمیده برای اینکه میترس بعد بدتر میشه. تو از کجا میدونی؟ به خدا اگه خمس دادی مالت بریکت پیدا کنه. برو ببین، بده یه بار ببین، اگه با مردم خوب مراد کردی وضعیت بهتر میشه، دنیات هم بهتر میشه، آخرتت هم. اگه یهو حضرت عزرائیل تشریف آوردن، بیا بریم، چی میگی؟ میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. خب من جا خوب به جناب ابیذر رضوان الله تعالی علیه گفت چرا ما از مرگ میترسیم؟ گفت برای اینکه هر کسی دوست نداره از یه خونه آباد بره توی خونه خراب. خب اون رو خراب کردی بابا، اگه خراب نکرده باشی چرا بترسی؟ آقا میخوام برم یه جایی که بهم خیلی خوش بگذره. بعدت میاد بری که خدا تعالی چند بار تو قرآن به یهود همینه میگه، میگه اگه شما ادعا میکنید از اولیاء الله هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، طلب مرگ کنید اگه راست میگید. خداتون میدونید اون طرف جنگ زدی میبرن تو تیله. خب بله، هیچ کی نمیخواد بره تیله. چی کرده؟ خودم کردم. حواسمون رو جمع کن. به خدا قدر جوانیتون، قدر عمرتون، قدر کشورتون، قدر مردمتون، قدر نظامتون، قدر رهبری به این خوبیتون، قدر امام حسین، قدر ابوالفضل، اینا رو بدونه. قدر دانش هر خداتون بهتر بلدید. هیچ وقت بی ادبی و بی احترامی نسبت به اون بزرگوارا نکنید. در حد توان قدر بدید. از امام حسین هم هرچی میتونید بهره بگیرید. قربونش برم. امشب هم شبی است که گفتن که حضرت امام حسین سلام الله علیه او روز کاروان رو زود راه انداخت. اما دیدن هی بین راه آقا داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر سلام الله علیه و آقا شون چرا کلمات استرجاع میگید؟ آخه وقتی خبر مرگی برسه چی فرمود؟ فرمود دیدم میگن این کاروان داره میره، مرگ هم داره میاد استقلاله. و بابا اول اصنا علی الحق، ما به حق نیستیم. پسر امامه با بینید حق مداری، تواصو بالحق و تواصو بالصبر. حق مدار باشید، حق مدار باشید. ما به حق نیستیم بابا. فرمود چرا؟ فرمود عبا ندارم بابا، برام مهم نیست، ما رو به مرگ بریم یا مرگ رو به ما بیاد، به شرطی که ما به حق. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و
قائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنك أرضك وتمتعك فيها طويلا. مهر تراب عالم كان نميده خسيا مهر تراب عالم كان ميدك عزيزا إن جانج پر بخاص من أرزان ميدك آقا جان عزيزا عزيزا. گر انتخاب جنت و کویت به من دهن کوی تو را به روزه رضوان نمی دهن حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان خاک کربلای تو مهره نماز من. گفتن امام صادق فرمود من به جز بر تربت حسین بر چیزی سجده نکردم. ای خاک کربلای تو، اگه مریض داری تربت امام حسین بشوره. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر به ملک سلیمان نمی دهم حسین اولین شهیدی که از اهل بیت از آقا اجازه گرفت علی اکبر حسین بود. حسین جان حسین حسین. من دوست دارم نام آقا رو بگی به این خاطر که دلت میشناسه آقا رو. میخوام روزه بخونم. حسین جان حسین جان حسین جان. بمیرم علی هم آخرین لحظه حسین صدا زد، آقا سر علی رو به دامن گرفت، بابا خدا جدی رسول الله، این جدم رسول خدایه، ظرف آبی به دست داشتم سیراب شدم، دیگری برای شما میگم بابا عجله کن، فشهق شهقت و ما در دامن آقا به شهادت رسید، لقد استرخت من هم دنیا و غم غا، بابا جون از هم و غم دنیا خلاص شدی، و بقیا بوک وحیدن فریدا، اما بابا رو تنها گذاشتی حسین جان. بعد شهادت گفتن حسین دید شهید اربن ارباز، بند بندش زده شده نمیشه او رو به خیمه ها بیاره، گفتن رو کرد به خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم، ای جوانای بنی هاشم اخملو اخاكم الى الفستان، ای داداشا به خیمه غا ببرید خودمون، ما رو با مگذار، مرزای ما شفا بده، امراض اخلاقیمون شفا بده، از بهترین مؤمنین و موحدین و شیعیان امیرالمؤمنین قرارمون بده، ظهور امام عصر و خدایا بر ما منت بگذار، رهبر عزیزمون در پناهت حفظ کن، خدمتگزاران به نظام و اسلام و انقلاب یاری کن، توفیق خدمتگزاری به هممون عنایت فرما، لحظه ای ما رو به خودمون وامگذار، از عزاداران سابق ابا عبدالله رو امشب مهمان حضرت زهرا قرار بده، به محمد و آل محمد تو را قسم هرچه نگفتیم محتاجیم، به هممون عنایت فرما، رفع گرفتاری از کشور و مملکتمون بفرما، همه ماها رو از بهترین ها قرار بده، و السلام علیکم.